با محمد و آل محمد محشور شوید. صلوات قد فرمان
الله محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، عن حسین ابن علی علیه السلام، عن ابیه امیر المؤمنین علیه السلام علی ابن ابی طالب قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله عز وجل خلق العقل من نور مخزون مكنون في سابق علمه الذي لم يطلع عليه النبي مرسل ولا ملك مقرب فجعل العلم نفسه والفهم روحه والزهد رأسه والحياء عینه و الحکمت لسانه و رأفت همه و رحمت قلبه ثم حشاه و غواه به عشرت اشیا بالیقین و الایمان و صدق و سکینه و الاخلاص و رفق و العطیت و القنوع و تسلیم و شکر ثم قال ادبر فادبر ثم قال لو اقبل فاقبل ثم قال لو تكلم. صلوات قد بفرمان
الله محمد.
قبل از اون که راجع به عقل و صفات عقل مطالبی رو به سمع مبارکتون برسونیم، دو تا مسئله عرض کنم. لباس نماز گذار باید حلال باشد. مثلا مال غصبی نباشه، باید از حیوانات حرام گوش نباشه. اگر چنانچه مقداری ولو کم از اجزای حرام گوشت همراه لباس نماز گذار باشد، بداند نمازش باطل است. مثلا موی گربه، گربه نجس نیست، موی گربه نجس نیست، حرام گوشت است. آب دهن گربه نجس نیست، اگر مثلا به لباس نمازگذار آلوده شد به آب دهن گربه، تا زمانی خیسه رطوبتش باقی نماز باطله. نه از باب نجاست، از باب حرام بودنه. یا مثلا لباسی که از پوست مثلا حالا گرگ، پوست روبا یا حیوانات حرام گوش، پلنگ مثلا، اینا از باب نجاست نیست. اگر گرگ رو زب کنن اون دقیقه تسکیه میشه اما حلال نمیشه، پاک میشه اما حلال گوش نیست، ازا نماز باطله. اگر چنانچه مثلا حالا مرد باشد، خب تلاباف نباشد و برازن اشکالی نداره. یکی دیگر شرایط لباس نمازگذار اینی که خب باید پاک باشه، لباس اصل لباس حلال و من، ولی لباس آلوده به خون نشده باشه، آلوده به بول و قائد نشده باشه. اگر کسی مسئله رو نمیدانه که لباس نماز گذار باید پاک باشه، این رفت نماز خوند، بعد از نماز فهمید لباسش نجس بود، نمازش باطل. نمیدان حکم بلد نبوده، این نمازش باطله، یا بد فهمید، یا چنانچه حکم میدانسته بلد بوده، لباسم نجس بوده میدانسته، ولی در موقع نماز یادش رفته بوده، یادم رفته بوده که این لباس من نجسه، ولی میدانستم که نجسه. اگر بعد از نماز یادم آمد ای وای این لباس من نجس بوده، این بدن من نجس بوده، نمازش باطل. ولی اگر چنانچه نمیدان مسئله رو بلد بوده، میدانست که بدن و لباس نمازگزار باید پاک باشه، ولی نمیدانسته که بدنش یا لباسی که نماز خونده نجسه، بعد که نماز خوند بهش گفت آقا مثلا پوش گردن یا مثلا تو یقه تو لباست خونه، بعد از نماز فهمید این نمازش درست، این نماز درست، چون بعد از نماز فهمید حکمم بلد بوده. دقت فرمود، پس یه فرقی بین حکم را بداند یا حکم را نداند. خب یکی از چیزهای دیگر که نماز رو باطل می کند، انگشتر طلا یا حلقه طلا برای مرد. اولا که خرید حلقه طلا، انگشتر طلا برای مرد خیلی از فقها اصل معامله رو باطل می دونن، میگن این آقا مالک این طلا نمیشه، اون فروشنده مالک پول نمیشه، چون معامله باطل بوده. خرید فروش حلقه طلا، انگشتر طلا، از ما اول مرد میخره، مخصوصا اگر متاسفانه برای حلقه داماد یا انگشتر، این مجلس عروسی با گناه شروع میشه، با فعل حرام شروع میشه. بعضیا گفتن نه، این حالا نمیخواد به قصد به دست کردن حلقه طلا رو بخره، این میخواد بخره تو خانش داشته باشه، اون اعتبار یا مرد این جوان حالا یه حلقه طلا خریده، نمیقصده به دستش کنه، اما خرید آلمان این اشکالی نداره. بعضی هم گفته اگر به قصد پس دست کردن باشه اشکال داره، ولا نه. بعضی هم گفتن نه، حالا اصل معاملش اشکال نداره، اما به دست کردنش حرام و نمازم با این حلقه طلا به انگشتر باطل است. یعنی فرامد خدمت پیغمبر، حضرت دیدی انگشتر طلا داره، حضرت فرمود این حرام گناه است. این انقدر پیغمبر قبول داشت حرام، من عجب، من کار حرام انجام بدم، این انگشتر رو پرت کرد بیام طلا، یا ولی کلام پیغمبره، حکم خداست، که من نمیدانستم. حالا ما بیاد بیرون نینداز بلخه بگه صدقه بده نه، این ایمانش نشان میده، اعتقادش نشان میده. در اصلت این تذکر داده بشه به جای خرید حلقای طلا و انگشترهای طلا برای داماد، انگشتر فیروزه، عقیق یمنی، در نجف، اینا ثواب نماز را 6000 برابر میکنه، در بعضی از روایات 70 برابر میکنه. درباره در نجف دارد، کسی که به در نجف نگاه میکند گویا به جمال امیرالمومنین نگاه میکنه. تو رو خدا ببین، اعتقاد میخواد. من وقتی نگاه میکنم به این در نجف و جمال امیرالمومنین،
جمال امیرالمومنین علی علیه السلام صلوات علوی خواهد
بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و خود در نجف و فیروزه و عقیق، عقیق هر عقیق ثواب داره، هر فیروزه ثواب داره، ولی درباره در نجف نداره غیر در نجف سبب داشته باشه. خیلی زیاد در هست، اما این فیروزه هایی که شیمیاییه یعنی ریختنیه، اینا اصلا اینا فیروزه نیست، یا اگه ریختنی باشه مصنوعی اینا سبب نداره. یه حدس منه، باید اما سنگ در نجف و فیروزه باشد، حالا ولو نشابور نباشد، یا مثلا عقیق هندی باشه یا مصری باشه، فیروزه مصری باشه، فیروزه کشورهای دیگر باشه، فقط فیروزه باشه، این سبب نماز را گفتم از 60 تا 70 برابر میکنه. دستی که از اینا باشه وقتی به دعا بلند میشه، خدا دست خالی بر نمیگردانه، حیا میکنه این دستی که انگشتر است برگردانه ناامید. اگر مصلحت باشه حاجت میده، اگر نباشه کفاره گناهانت، اگر گناه هم نداشتی انشالله باز ذخیره قیامتته. وقت انسان این همه ثواب بگذاره بعد بره مثلا حال حلقه طلا برم اینا بخره، نه حرام نکنه. نه دیگه، همین که صدق کند این انگشتر مثلا فیروزه در عقیقه کفایت میکنه، ولی به اندازه یه عدس باشه، چون بعضی ها میخواد مثلا انگشتر متعدد نداشته باشن، حالا خوششون نمیاد، یه انگشتر ها میگن که در نجف هست، عقیق هست، زبرجد هست، زمرد هست، جزء یمانی هست، چند تا اشکالی نداره، اینا ثواب بردن دیگه، نداره که مثلا حتمانه باید مثلا بزرگ باشه، نخیر. اون وقت چرا حالا اینا آنگه ثواب داره؟ میگن اینا اولین سنگهایی بودن که به وحدانیت خدا شهادت دادن، به نبوت پیغمبر شهادت دادن، به ولایت علی علیه السلام شهادت دادن، به محبت و شیعه و به محبت و دوستی شیعیان علی اینا شهادت دادن. برای سلامتی خودتون انشالله، شادی ارواح شهدا، صلحا، اموات کسانی که از این بیت شریف اناسن، ذکورن، قدیمن، جدیدن به لقاء خدا پیوستن، اجماعا صلوات خواهد بفرمایید. خب یکی از نعمتهای بزرگ خدا نعمت عقل، امتیاز انسان بر سایر موجودات به عقل، اون ودیعه و امانت الهی که خداوند عرضه داشته بر آسمان ها و زمین ها و تمام کائنات، خیلی ها عبا کردن، جرأت نکردن اون رو بپذیرن، اون عقل بوده و این عقل تکلیف آور است. خداوند تبارک و تعالی ملائک را از عقل محض خلق کرد، خلق الله الملائکه من عقل بلا شب، ملائک عقل دارن ولی شهوت ندارن، یعنی میل به گناه، میل به عصیان، میل به طغیان، میل به مخالفت اوامر الهی در ملائک نیست. یه چیزی هم که نقل میکنن راجع به بعضی از ملائک، اونا ترک اولاست، مثل ترک اولایی که حضرت آدم کرد، مثل ترک اولایی که مثلا حضرت ایوب کرد، ترک اولایی که جناب حضرت یونس کرد. بعضی از انبیا ترک اولا کردن، مخالفت امر مولوی نکردن، امر خداوندم به جناب حضرت آدم علی نبی ناب عالی و علیه السلام، این امر امر مولوی نبوده، تکلیفی نبوده که بعد ما حضرت آدم رو بالاخره فکر کنیم که نعوذ بالله پس انبیا گناه میکنن. بعضیا که این حرفایی میزنن، اینا خدا شاده مقام پیغمبران رو نشناختن، اصلا معنای اسمت رو درک نکردن. این نهی خداوند تبارک و تعالی به حضرت آدم نهی تنزیهی بوده، نهی تنزیهی، نه تکلیفی، نه مولوی. مخالفت امر مولوی و تکلیفی حرامه، اما مخالفت امر تنزیه اشکال نداره، اما از کمال باز میمونه، گرفتاری برش پیش میاد. این میگه ترکونا. حالا اگر کسی مثلا، حالا مثال من میزنم، رفتن با سر برن سر مسترا کراهت داره، مکروه. بهتر این است که انسان وقتی میخواد سر مسترا بره یه کلاه سرش کن، یا جلو در به تولد اینجا یه میخی بزنه، یه کلاه اونجا بگذاره، هر آغازه بود کلاه بزنه، وقتی هم بزنه سر جاش. حالا اگر کسی بدون کلاه رفت گناه کرده؟ نه، یک مکروهی رو مرتکب شده. اگر انسان بتاند تو زندگیش مکروهات هم بیرون کنه، این کماله، این فضیلته. وقتی که پدر سید مرتضی و سید رضی، مؤلف نهج البلاغه، سید رضی بوده برادرش سید مرتضی، پدرشون دنیا رفت، کتاب رو تقسیم کرد، یک کتاب مون وسط، خود یک کتاب شکا کنن نصف کنن، گفتن نه این کتاب رو کسی بگیرد که کار حرام انجام نداد مدت عمرش. او برادر دیگه گفت نه، کار حرام انجام ندادن آسانه، بار برو او آسان بوده. گفت نه، اون کسی که خیلی قوی تر بود، حالا سید مرتضی بود یا سید رضی، مقداره که اقلا بنده حالا نظر نمیدم، یک زندو بزرگه بار، گفت نه این کتاب رو کسی بگیرد که تو مدت عمرش کار مکروه هم نکرد، کار مکروه نکرد. خب خیلی عجیبه. این همون دو بزرگواری بودن که شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه شب در عالم رویا حضرت زهرا رو خواب دیده بود، که حضرت زهرا دست امام حسن و امام حسین رو گرفته آورد پلویشون، گفت یا شیخ الله موفق حسن و حسینم رو فریاد بده. از خواب بیدار شد، گفتم یعنی چه؟ حضرت زهرا حسنه، من مینو چیزیات بدم؟ این خواب نباید درست باشه، این خواب نباید درست باشه. طولی نکشید دیدن که مادر سید رضی و سید مرتضی که هر دو سید علوی هستن، دو گوهره، هم از نایه مادر هم از نایه پدر، به اینا میگن سادات، قدیم هم بودن سید دو گوهره، آورد گفت یا شیخ الله موفق، گفت من یقین دیگه به سیادت این دو بزرگوار پیدا کرد. خب بعدن هر دوشون شدن از بزرگانی که باید بشن، تألیفاتشون مثل خورشید می‌درخشید. حالا عرضم سر این جمله بود که اگر انسان حتی الامکان حراما را از زندگی ما بیرون کنیم، مکروهات هم بیرون کنیم، یعنی به سادگی مرتکب مکروه نشیم. حالا انسان عسر حرج میشه یا به عللی، مسئله نیست. یکی هم واجبات که انجام میدیم، یکی هم مستحبات هم بیشتر عمل کنیم. این مستحبات اون نقصه ها و ضعف های عبادات ما رو جبران میکنه. راوی میاد خدمت امام میگه این که شما فرمودین لا صلاة الا به حضور القلب، نماز نیست مگر به حضور قلب، ما اگه این باشه که نماز ها ما مثلا همه خراب به حضور قلب ندیم، مثلا بعد تکبیر الاحرام همه جازین ما میشه بالو خدا. حضرت فرمود نگران نباش، این نافله ها رو بخوان، جبران اون عدم حضور قلب ها رو میکنه، این نوافل تکمیل میکنه اون نماز رو. بگذرم، پس ملائک از عقل محضن، پس ملائک گناه نمیکنه. حیوانات عقل ندارن، بر اساس همان غرایز حیوانی زندگی میکنن، لذا اون تکالیفی که ما داریم ندارن. حالا اونا بین خودشون بین خدا بهائم تکالیفی دارن، ولی تو قلب اسلام ایمان ما اینا گرگال نماز بخونه نخونه ما خبر نداریم چیکار میکنن، نمازشون چیه، روزشون چیه، ذکرشون چیه، دعاشون چیه. اگر قطعا دارن، یه روایتی رو ما قبلا خوندیم، سیدیش هم هست، حدود 50 خورده حیوانات رو امام حسین علیه السلام ذکراشون رو بیان میکنه. گاو چه ذکری داره، گرگ چه ذکری داره، پلنگ چه ذکری داره، کبوتر چه ذکری داره. مثلا کبوتر لعن میکنه قاتلان امام حسین، قاتلان حسین لعن. کارش لعنه بر قاتلان هم یاد الله است. اینا همه ذکرشون اینه دیگه. یه بلبل میگه لا اله الا الله، ذکر بلبل لا اله الا الله، ذکر جناب خروس کال متاسفانه دیگه نیست، تو خونه کم هست. سبحان قدوس رب الملک سبحان، سبحان قدوس رب الملک سبحان. اون وقت یه ذکر دیگه رند دور، اذکر الله ای الغافلون، اذکر الله ای الغافلون، آی غفلت زده به یاد خدا باشید. در اصل بس هر کدام از حیوانات بین خود سند و بین خدا اذکار و عباداتی دارن، اگرچه عقل ندارن، اما با همون غرائز، با اون هدایت کلی ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، با اون هدایت تکوینی دارن کارشون انجام میدن. اینم که حیوانات. بین ملائک و حیوانات کی انسانه که اشرف مخلوقاته؟ خلیفت الله است. خدا آمده به این جناب انسان عقل داده، شهوت داده، نور داده، ظلمت داده. یعنی اون وقت قوه تشخیص سعادت از شقاوت رو به وسیله عقل بفهمه. اگر انسان عقلشو به کار بگیره، خدا شاهد عقل، عقل سلیم همون امری رو میکنه انبیا یزام کردن. 124,000 پیغمبر همون رو امر کردن که عقل سلیم کرد. لذا وقتی از حضرت علی سوال میکنن که ماویه داره میگه که منم عاقلم، حضرت فرمود نه، اون نوکراست، عقل نیست، چه به عقله، ماویه عقل نداره، چه به عقل. امام حسین علیه السلام هم در یه جلسه نشسته بودن، ماویه لعنت الله علیه از امام حسین سوال میکنه عقل چی؟ عقل با چی تقویت میشه؟ امام حسین فرمود عقل با تبعیت از حق. اگر از حق تبعیت کردی عقلت کامل میشه. به هر مقدار که تبعیت از هوای نفس میکنی، به همون مقدار به عقلت خدشه وارد میشه، عقل ضعیف میشه. با هر اطاعت، با هر فرمانبری عقل تقویت میشه. در روز ببینید چند بار این عقل بندی خدا رو ما ضعیفش میکنیم، چند بار تقویتش میکنیم. پس با اطاعت عقل تقویت میشه، با عصیان تضعیف میشه. حالا من نمیخوام واجا بحث عقل خیلی طولانی داشته باشیم، فقط کلیات عرض میکنه. برای روایت میخوام بخونم قول امام حسین نقل میفرماید عقل بر دو قسم، ما یک عقل طبع داریم، یک عقل مکسوب داریم. میگن عقل مطبوع و عقل مکسوب. عقل مطبوع طبع انسان، همراه انسان خلق شد. خدا هر انسانی رو که خلق کرده یه عقلم بهش داده. این عقل مطبوع طبع. یه عقل مکسوب داریم که با عبادت، با طاعت، با دعا، با مناجات، با سجده، با دراز نیاز، با تضرع به درگاه خدا این عقل کسب میشه. این عقل میشه. اینو یه عقل مکسوب. و ما بعضی چیزا میگن بعضی قضا عقل رو تقویت میکنه، بعضی چیزا عقل کم میکنه. اینا همه بیان شده. ما قریب به شاید نزدیک به 2000 خورده این حدودا اقلن در منابع یعنی شیعه و سنی راجع به عقل روایت داریم. حالا اگر ادیان دیگر رو ادیان آسمانی نگاه کنیم که فراوان. حالا ببینید این خیلی مهمه، خواهران توجه کنن، خیلی مهمه خداشون. یعنی اینا یه بحثهایی نیست که مثلا کنه بشه، زمانش بگذره، عمد داشته باشه، یا بگیم آقا ما یه بار دو بار چندیم دیگه بسه. باید اینا رو مطالبیست به کار بگیریم. اگه به کار گرفتیم از اولیاء خدا میشیم. لذا حضرت هم فرمود این انسان فانقلب عقلو علا شعوته، اگر عقل انسان اش به شعوتش امیال نفسانیش و هوا و هوسش غلبه کرد، حاکم شد اعلا من الملائک، از ملائک میزنه بالا. خدا شاده جبرئیل و میکائیل و زمین میزنه بالا، حتی از ملک مقرره. ولی اگر چنانچه هواهای نفسانی انسان، تبعیت از هوای نفسانی عقل ضعیف شد و حاکم بر عقل شد، اون وقت این انسان میشه ادنا من البهائم، از حیوانات پستر، از حیوانات پستر میشه این انسان. پس تبعیت میبره بالا. آره، اسیان این عقل و امور و عیان انسان بیچاره میکنه. حضرت ابی عبدالله فرمود پدرم امیرالمومنین از قول جدم رسول خدا نقل کرد که رسول خدا فرمودند ان الله تبارک و تعالی خلق العقل من نور مخزون مکنون فی سابق علم. از اسرار الهی است. یعنی اینطور نیست که هر کسی بخوا اون کنه و حقیقت عقل را بشناس. ما اون چه که الان شناسایی میکنیم میشناسیم از عقل، از آثار و صفات عقله. ولو وقتی کنشم اون میاد خدمت پیغمبر، از پیغمبر سوال میکند که آقا عقل یعنی چه، حضرت صد صفت و صد اسم و نشانه برای عقل بیان میکنه. روایتش هم در اصول کافیه، هم در بهاره، هم در کتاب تحف العقول. کتاب تحف العقول یکی از کتابای معتبر ماست. یال میزه یه جلدن بیشتر نیست، زندگی 14 معصوم اونجا بیان کرده به طور مختصر، فرمایشات این 14 معصوم اونجا آورده. قسمت آخرش هم فرمایشات حضرت عیسی و حضرت موسی و و از این انبیای دیگه را آورده. کتاب نفیسی است، عربی فارسی با هم هم هست، لازمه. یعنی همونطور که یک مفاتیح قرآن، یک نجل بلاغه لازمه تو زندگی های ما، یه تفل اول هم لازمه. عربی فارسی با هم ترجمه شد، در اونجا هم نقل میکن. حالا این روایت عرض میکنم، حضرت فرمود خداوند عقل را از نور مخزون یعنی خزینه شده، کسی از خزینه خدا خبر نداره، از نور خزینه مکنونش پوشیده، پوشیده در علم سابقش که کسی علم پیشین خدا را هیچ کس نمیدونه، حتی انبیا و فرشتگان مقربم از اون خبر ندارن که ندارن. وقتی از پیغمبر سوال میکنه العقل ما هو، عقل یعنی چه، حضرت فرمود العقل ما عبد بالرحمن وقتو سبه بلجان، فقط موضوعن ابزاری معنا میکنن اما بقیش نه. فلم یطلع علی نبی مرسل، انبیای غیر مرسل که نمیدانن هیچ، انبیای مرسلش هم خدا اونها رو مطلع نکرده. فجعل و حتی مالک مقرب، فجعل العلم نفس، نفس این عقل را از علم قرار داد. یعنی ماهیتش رو داره بیان میکنه چیا تشکیل شده، مثل یه دارویی که چند تا مثلا مواد شیمیایی و خلاصه داره زمین میشه تا این میشه شربت، میشه قرص، میشه فلان. عقلم یه حقیقتی است که فجعل العلم نفس، نفس این عقل علم، فهم جل نیست. والفهم رو، فهمم روح این عقل، زود هم سر این عقل، زود بی رقبتی به زرق برق دنیا. زندگی هاشون گاهی خیلی پر از تجملات و تشریفاته، انقدر غرق در تجملات و تشریفات که دیگه از اصل میمانه. و زود رأس و زود رو سر این عقل قرار داد، حیا رو دو چشمش قرار داد. یعنی انسان عاقل حیا داره، یه زن با عقل والله بدون حجاب نیست. یک زن عاقل فهیمه موش و اجنبی نمیبینه، اصلا آرش به اجنبی نشان نمیده، حیا داره دیگه. این حیا او رو باز میداره از حرکات بعد. گاهی میبینید متاسفانه علنا کشف حجاب کرده، مردی بی غیرتش هم کسته. پس قطعا اون کسی که عقل داشته باشد حیایی هم دارد، حیا که داشت یقینا دینم داره، امکان نداره هر کسی که حیا داشته باشه. پس حیا رو دو چشمش قرار داد، حکمت رو زبانش قرار داد. این آدم عاقل حکیمانه سخن میگه. حکمت چیه؟ 28 یا 29 معنا کردم برای حکمت. حکمت 20 و تقریبا 8 یا 9 تا معنا. یکی از چیزایی یعنی حکمت اون مطابق با واقع، مطابق با حقیقت. حکیم به کسی میگن که دردها را شناخته، راه درمانش هم بلد. لذا به طبیبای سابق میگفتن حکیم، به مطب هم میگفتن محکمه. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على
ببخشید آیم عذر میخوام. خب پس فرمودن حکم یعنی آدم عاقل حرف لغو نمیزنه، نه لغو میگه نه لغو میشنوه، ابدا حکیمانه سخن میگه. خدا در قرآن میفرماید ما به لقمان حکمت داد، در آیه دیگر میگه یوت الحکمت من یشا، حکمت رو برق دلش بخواد میده. هر کس هم که حکمت خدا بهش داده فقط اوتی خیرن کثیرا، و راه به دست آوردن رسیدن به این فراز از یعنی عقل عمل خالصانه است. کل عرض میکنم روایت رو خیلی شنیدین که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبی علا لسانه. اگر کسی 40 کاراش برا خدا باشه، خدا میشه استادش، خدا بهش حکمت میده، یعنی از فارغ التحصیل دانشگاه خود و خدا واسطه از بین میره. انبیا چطور گیرشون آمده؟ ائمه چطور گیرشون آمده؟ اینا چیشون حکمای الهی؟ 40 انسان امیدش در خانه خلق بکنه ببره، خدا رو منظور کن. خب پس حکمت را زبان این عقل قرار داد و رأفت رو هم، رأفت یعنی رؤوف یعنی مهربان و دلسوز. آدم عاقل رؤوفه، قلب رؤوف و رحیم و مهربانی داره، قلبش قسی نیست، شقاوت نداره، قلبش رقت قلب داره، اشکش جاری میشه، صاحب عشق. بل ثم این حاله که خدا عقل و اینطوری قرار داده، ثم حشاه و قواه و به اشهرت اشیا. این صلوات خد فرید گذشته از این که خدا میاد صفات عقل رو بیان میکند، بعد میفرماید بعد از اینا باز این عقل رو به 10 چیز تقویت کرده. ساختمانه میسازن مثلا یه ستون تقویتی وسط میزنن، پایه های تقویتی که این استحکام این ساختمان قوی تر و بهتر باشه در مقابل حوادث، زلزله ها، طوفان ها، سیلا، زود ساختمان فرو نریزه. اگر عقل ما با این ده چیز که عرض می کنم تقویت بشود، وقت به این زودی فریب شیطان نمی خوریم، فریب شهوت نمی خوریم، به این زودی غضب بیجا نمی کنیم، حسادت نمی ورزیم، لجبازی نمی کنیم، گرفتار عجب نمیشیم، گرفتار غرور نمیشیم، پرخور نمیشیم، پرحرف نمیشیم، شک نمی کنیم، یأس نداریم، ناامید نمیشیم تو زندگی. خب ببینی خیلی عجیبه. ثم حشاه و قواه به عشرتش، خود و خدا میده این جناب عقل رو با این ده خصلت تقویت کرده، مستحکم کرده. اول چیه؟ بل یقین، یقین باورها. دیشب عرض کردم به یک مناسبتی، نمیدونم کدام جلسه بود، خدا رحمت کنه، علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه، گفت وقتی که جناب سقراط رو خواستن اعدامش کنن، پسر یعنی شاگردش افلاطون اومد که آقا من میتونم برم نظر خدمت فرشت که آره اون قاضی رو عوض کنم تا شما رو بالاخره از اعدام نجات بدم. سقراط گفت نکن این کاره. چی داریم میگیم؟ من ابدیت رو میبینم، خلد رو میبینم، من یقین دارم قیامتی است، یقین دارم معادی است، یقین دارم بهشتی و جهنمی است، من میبینم عالم رو. وقت تو میخوام من از اونجا بازداری؟ نه نه، بعد چیزای دیگه بیان میکنه که من اونو نقل نمی کنم. بس یقین. روز عاشورا، شب عاشورا، امام حسین علیه السلام اون یقینی که به اصحاب داد کارش تمام کرد. یقین ها، سلام علیکم برم، ولذا مرتب در میان ادعیه با گفتن که از خدا تمنا و تقاضای یقین کن. تو قلبی که یقین باشه خیلی کارا میکنه. حتما یک جریان مرکبی را عرض میکنیم که اسب چموشی بود، هیچ کس باجی نمیداد، سواری نمیداد. حضرت رضا علیه السلام هم بودن و یه وقت دیده یه بچه 8 ساله آمد گفت یا ابن رسول الله من این اسب رو سوار میشم، این چموشه رامش میکنم. حضرت فرمود پسر جون استو قوی تر و بزرگتر و سوار کارهایی که نتونستن یعنی اسب رو رامش کنم، شما چطور داریم؟ حالا حضرت میدانه میخواه. گفت آقا جان من قبل از اینه که بگه مرفع بزنم، ولایت شما رو به قلبم عرضه داشتم، تجدید عهد و پیمان با شما کرد، من که دارای ولایت شما هستم همه چی رام میشه، رام من میشه. آقا سوار شدی اسب چموش رو، این ور برد این ور، نفس اسب گرفت، یه وقت اسب رو کرد به حضرت رضا گفت آیم دستور به دادم برس بچانو کشت، کمکم کن. حالا کاری ندارم که داستانش خیلی مفصله، بعد حضرت فرمود رعایتش کن. خلاصه این گفت چرا؟ گفت این ولایت تو قلممه، با این ولایت من کارا میکنم، بله سنگو طلا میکنن، مثل وجود رو خلاصه طلا میکنن. پس یقین، ایمان تقویت شده، عقل با یقین، با ایمان، با صداقت، با سکینه، وقار، اخلاص، اخلاص که روح عمل است، روح عمل اخلاص، عمل بدون اخلاص مرده. هرچه عمل بزرگ و حجیم و عریض و طویل باشه، به حضرت عباس قسم نه، درد رو دوا نمیکنه. اما یه جمله با اخلاص، بنده خدای میگن رفته بود یه جلسه امبریای سابق بودن، حالا که دیگه کم است، یه وقتی صحبت شده میکرد تا میز به روزه، دیگه روزه آنقدر طولانی نمیگه، فقط سه بار خدا شد صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا. اصلا مجلس دیگه میپشت. پیش گفتن خیلی این جمله رو میگن مردم گریه نمی کنن. شما چه؟ گوه یک یه مجلسی من دعوتم کردن، مجلس خلوت بود، مناسب شأن من نبود، منبری کذایی باید چه جمعیت با منبر من باشه. اونجا که رفتم دیدم خیلی خلوت، با نفسم مبارزه کردم، با ابی عبدالله گفتم آ به اعتراف شد مجلس من قبول میکنه، منبر من میرم. شب در عالم رویا گفتن حال که تو پارو نفست گذاشتی، اخلاص رو پیش گرفتیم، ما به صلی الله علیه و عبدالله تو یه تأثیری میدیم که دیگه خود اذیت نکنی، گریه باید مردم کنند کنن. خلاص. ورف مدارا مدارا مدارا، انسان با بدا باید مدارا کنه، نه با خوبا خوبا. قنوع قناعت قناعت قناعت، تسلیم در مقابل امر و نهی خدا. چون و چرا نکردن، هی علت نخواستن، هی فلسفه طلب نکردن، تسلیم باشه و شکر. شکر شکر نعمت، نعمت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. وقت ثم قال و عقل به عقل گفت، بعد از اینی که اینا ترگیتش کرد گفت بیا، عقل آمد گفت برو، رفت گفت تکلم کن، گفت چشم. اون وقت روایت ادامه داره، مدار بستانه خدا انشالله عقل همه ما رو کامل کنه. امام سجاد میره سر قبر امیر المومنین، تو رو حضرت عباس بکن، میگه خدایا به من عقل و ادب بده، لب من کاملا، لب یعنی عقل و خالص، ادب به من بده. آی امام سجاد، از عقل تو چی فهمیدی؟ از لب چی فهمیدی؟ از ادب چی فهمیدی؟ که ما اون نفهمیدیم. به جان مادرتون زهرا، معنای عقل و ادب را به ما بگید تا ما هم عاقل بشیم، هم مؤدب بشیم. عرضم تمام. یک اشاره به مصیبتی ان شاء الله سنها فز خواهند داد. اما یه اشعار اینجا است، این بسیار اشعار جانسوزی است. اینا زبان حال وجود مقدس زینب کبراست، در اون لحظه‌ای که روی تل زینبیه بود. دیدم آخر اون چرا باور نبود، دیدم آخر اون چرا باور نبود، شاهدم جز دیدگان تر نبود. در همون وقتی که افتادی به خاک، قلب زینب شد صداقت چاک چاک، دشتی از دشمن به سویت آمدن. یکی باش شما باش بله خدمت. دشتی از دشمن به سویت آمدن، گرد تو چون خار خس حلقه زدن، گای از رای ستم تیرت زدن، گه سنان و گاه شمشیرت زدن. زینب از روی بلندی دیده است، پیکرت در خاک و خون قلتیده است، صورتت بر روی خاک تیره بود، سوی خیمه چشمهایت سوی خیمه چشمهایت خیره بود، شد بلند از مقتل تو هم همه، گامن نالیدم و گه فاطمه، با همون دستی که زهرا را زدن، در کنار جسم تو ما را زدن. این مصیبت را کسی باور نداشت، پیکرت بر خاک بود و سر نداشت. حسین جان.